حالا من عبارات استاد گرامی شما رو آماده کردم، اونطور فکر میکنم به این قسمت نرسیم، میخوام بیشتر از بیانات شما استفاده کنیم. ولی ایشون قائلن که خلاصه جناب مسلم مدیریت خیلی عالی داشتن، تمام زمینه های قیام آماده بود، فقط کافی بود که لو نمی رفت داستان و کوفه اسیر دست عبیدالله نمی شد. یعنی اگر ابا عبدالله علیه السلام می رسیدند و مسلم هم از این ور آماده بود، خلاصه ورق کامل بر می گشت. که حالا به نظرم باز باید این برهه رو باز کنیم، شیوه مدیریت خود مسلم هم به نظرم
خیلی عجیبه،
امنیتی چقدر زیبا.
ولی این شخصیت ها اینا، ببینید باز یه زاویه دیگر میگم، اصحاب سید الشهدا علیه السلام دونه درشت های کوفه هستن.
بله.
در این حال ما یه برهه زمانی داریم و اون دوران حکومت زیاد بن ابیه در زمان حکومت معاویه در کوفه.
بعد دوره عجیبه، بسیار خاطره
بله، بود، بسیار کوفه. از شیعه کشته 40-50 هزار نفر رو به خراسان تبعید کرده. یعنی معاویه تصمیم داشت یک کاری شبیه کار صهیونیستا در فلسطین فعلی، مشابه این کار، تغییر بافت جمعیت.
عجب.
این کار رو در کوفه انجام داد و اطراف کوفه. هر کسی که متهم بود به اینکه با امیرالمومنین مرتبطه، اینا گرفتن. برای من علامت سواله، حبیب بن مظاهر چرا نگرفتن؟ این کجا بود؟ اینا پیرمردهای این که زمان پیغمبر مسلم بن اوسجه کجا بود؟ خود هانی همینجوری به اینایی که تو کوفه بودن بشمارید، اینا کجا بودن؟ چه جوری خودشون حفظ کردن؟ یکی از پارامترهای عقل امنیتی اینه من خودم رو بیهوده خرج نکنم. هانی خودشو بیهوده خرج، جایی خرج کرد خودشو که همه کار بکنه تو اون قصه. بیهوده خودشون خرج نمی کردن، می دونستن کجا باید استفاده کنن، به ارشاد حجت خداست، ولی می دونستن چی کار باید بکنن. حبیب تا اون روز ایستاده، حبیب مأموریه که باید بمونه تا روز عاشورا. خودش هم می دونه که من اینجوری می شنن تو اون گفتگوی با میسم، پس می دونه مسلمان و مسجد اینا می دونن. خودشون حفظ کردن تو اون شرط با همه سختش حفظ کردن. و حالا اینکه علل قاعده آدم میگه که اینا بعد همشون یعنی واقعا بعد هیچ کسی در کوفه نمیموند، اینا از کجا آمدن؟ آبس از کجا پیدا شد؟ اینا همه تو کوفه هن. اینا زوایای عقل امنیتی، اینکه من بدونم خودمو باید حفظ کنم، نباید الکی به باد بدم خودم رو.
درسته. خب به نظرم آجا باید این برهه ها رو باز کنیم. فقط حیفم میاد اینو عرض نکنم که شما اشاره خیلی خوبی داشتیم به جناب هانی، انقدر یار راستینی هست که امام حسین علیه السلام عصر عاشورا نامشو میبرن کنار اسامی شهدا.
جالبی امام حسین وقتی خبر شهادت مسلم و هانی رو دادن، امام حسین فهمدن لا خیر فی العیش بعد هاولا، دیگه در زندگی بعد از اینها خیری نیست.
چقدر عزیز بودن برای
خیلی
امام زمان،
آدم خیلی مهم بودن. این یه همچین آدمی که اینجوری نقش مؤثر داشته، حتی به اون تقریب صحیحی که شاید در مورد جناب زهیر بن قین باشه، زهیر بن قین از اون مأمورین سری اهل بیت بود، عثمانی نبود.
عجب. خب
امام حسین علیه السلام بهش فرمودن که خب الان بسه دیگه، الان باید برگردیم به این سمت، اینجوری عمل کن.
حتی بعضی از لایه‌ها رو نمی‌دونی، بعد برای اون کشف که میشه اینا، یا بعدها ممکن است.
آره اینا نقاط مهمی هستند در این قصه، آدم‌هایی که اصلا فکر نمی‌کنه. به باور من حتی مختار، ببینید مختار در نگاه مردم ولو به خاطر سابقه‌ای که داشت، با همه تصاویری که براش توصیف شده و گفته شده، کسی فکر نمی‌کرد که مختار منتقم خون ابی عبدالله باشه. بله مختار یکی از شیعیان بود، زندان افتاد، آدمی بود که کلهی نترسی داشت، اما که این قرار اون انتقام رو بگیره و این خودشو باید حفظ کنه تا اونجا، خود حتی خود این شخصیت شخصیت مهمیه. یعنی اینا هر کدوم مثل این که میرسیدن به جای خودشون، نیوهشون میرسید، کار انجام میشد. شما این اتفاق رو در کل عالم شیعه ببینید، ببینید چه اتفاقایی میفته.
درست. آجا من اینو با اجازهتون پیوند میزنم به حدود 8 جلسه که ما در خدمتتون بودیم و بحث معمای پیچیده آخرالزمان رو بررسی کردیم، اونجا شما خیلی قشنگ به ما یاد دادید که امام علیه السلام در هر دوره یه نقشه‌ای رو مدیریت میکنن، یه طرحی رو در عالم حضرت مدیریت میکنن به عنایت الهی، بنابراین هر جزئی از سپاه ایشون، از یارانشون ممکنه یه مسئولیت و یک وظیفه‌ای داشته باشه در خدمت اون طرح کلی امام علیه السلام. پس شاید بتونیم بگیم که آقا امام حسین علیه السلام هم نیروهاشون رو، یارانشون اینگونه چیدن. حالا ممکنه بعضی شما رمزش رو متوجه بشیم، ممکنه متوجه نشیم. همینجا یه سوال کوچیک پیش میاد، سریع بپرسم، حالا باز بعدها برام باز کنین. پس اگر اینجوریه، ما در مورد بعضی شخصیت‌ها راحت نمیتونیم قضاوت بکنیم، درسته؟ مثلا اینکه جناب قنبر مثلا چرا کربلا نبود، جناب کمیل نبود، یا
به این عنوان نکنید، به این عنوان ما از ادله در خصوص قصه عاشورا ادله اینو داریم که اونهایی که کربلا نیامدن یه پله از بقیه عقب‌ترن. نداشته باشید. مگر اینکه یه عذری داشته باشن. عذرشون هم فقط دستگیریه ها. یعنی اینا در زندان باشن.
درست.
و الا بقیه مواردش تو عذر نیست. خصوص قصه عاشورا ماجراش اینه.
این استثناء.
بله این ماجرا خب یعنی چون در ماجرای عاشورا ما اون به اصطلاح علم اصلی نشان از شاغول اصلی رو پیدا کردیم. هر کسی نیامده به هر جهتی کوتاهی کرده، ولو برای خودش عذر تراشیده کوتاهی کرده،
ممکنه مأموریتی داشته،
فرض داره، فرضشو میشه کرد، ولی ما هیچ جایی هیچ دلیلی برای کسی نداریم که این مأمور بوده.
درست.
و ممکنه واقعا اگر کسی از طرف امام یه مأموریت ویژه‌ای داره اون نفی نمی کنیم، ولی اون چه در ظاهر هست ما میفهمیم اینه. بله ممکن است یکی از اینها از طرف حضرت مأموریت داشته باشه، ولی به دست ما هیچی نرسیده. در مورد هیچ کسی.
پس به نظرم بیایم دوره آقا امیرالمومنین، اونجا یه ذره راحت تر میشه قضاوت کرد در این مورد. مثلا چرا جناب ابوذر علنن مقابله میکنه، جناب سلمان میاد و استاندار خلاصه حکومت خلفای قاسب میشه، یا مثلا جناب بلال سکوت میکنه و دیگه اذان نمیگه، یا بعضی تبعید میشن، یا به هر حال اتفاقاتی که میفته.
بله اینا هر کدوم دارن یک قسمت ماجرا رو اجرا میکنن. بعد در خصوص سلمان به عنوان یکی از موارد مثالهای عقل امنیتی و تقیه است که سلمان چرا پذیرفت و با این کارش چه کرد، به چه نقطه‌ای رسید. اینا مثال‌هایی هر کدوم از این چیز که این ساختار شیعه تا به امروز به این نقطه رسیده، به این شکل انجام شده.
درست. خب بعد باز من الان اینجوری متوجه میشم از فرمایش شما که اگر این عقل امنیتی در ما قوی تر بشه، بهره‌وری کارهامون بیشتر میشه، اثرات درازمدتش تقویت میشه و نگاه کلان پیدا میکنه. در نگاه کلان من به قوت جبهه حق بیشتر میتونم کمک بکنم.
بله.
تا اینکه
اون کار عظیمی که قرار حجت خدا انجام بده رو من توی پازل او قرار میگیرم و میتونم چیز کنم، لو نمیدم. واقعا خیلی از کارهایی که ما میکنیم و خیلی از اتفاقات که حتی در زمان معاصر ما میفته من ملتفت میشه، این مثل اینکه دشمن میداند داره چه اتفاقی میفته.
درست. فردا جا شما اشاره داشتید که اگر مردم زمان امیرالمومنین بله میگفتن، مردم مدینه، اون اشکال بزرگشون، حالا به زبون ساده ما، اون گاف اصلی که اینها در بحث عقل امنیتی داشتن چی بود؟
این که حالا شاید نه از ابتدا از جنس عقل امنیتی بودش، ولی شاید تو اون فضا و چیز همینی که به اصطلاح خیلی راحت دشمنان پیغمبر اکرم تمام ماجرا رو تا ته خوندن که چیه و لو رفتش که بالاخره امیرالمومنین علیه السلام باید بشه و شما اگر همراهیش نکنید و دنبالش نیاین از دست میره همه چیز. چیز شبیه این اتفاق افتاده در مدینه. مردم خیلی راحت نقص های خودشون رو ابراز میکردن، اینکه من دنیا رو میخوام، نمیدونم نه علی رو، مثلا اینجوری بشه، از این میترسم، به اصطلاح نقاط نفوذ مسلمان ها خیلی زیاد بود،
این نقطه ضعف و نشون دشمن دادن، نشون منافق
از همونجا دو زدن. دغدغه دنیا برای خیلیشون پیدا شد، نگرانی این که نخشا انتوسی بنا دائره، مخائفیم از این که بس پیغمبر چی بشه.
درسته. خب حالا برای حسن ختام این جلسه، پس ما دنبال این هستیم که در دوره آخر الزمان، در این دوران غیبت، وظیفمون رو دقیق‌تر تشخیص بدیم نسبت به بحث ظهور و وجود مقدس امام زمان علیه السلام و این جمله طلایی که شما در فرمایشتون داشتین که مراقب باشیم در نقشه طراحی شده دشمن نیفتیم. گاهی اصلا آدم متوجه نمیشه، یعنی دو سه لایه اتفاق میفته.
یه آقای تعبیر خوبی داشت، من سربسته ازش رد میشم، میگفتش که یه زمانی ما بزرگانمون حتی اینجوری بودن، نقشه دشمن رو میخوندند و قبل از اینکه اونا حمله کنن اینا حمله میکردن. الان اونقدر پیچیده شده، از 20 طرف 30 طرف حمله میشه، ما به جای یه نقشه با 20 تا حمله مواجهیم و نمیتونیم بخونیم، نمیدونیم بعدش چیه، چه اتفاقی داره میفته.
راست میگی، بله.
اینا ناشی از افشای سر همشا، یعنی تمام زوایای ما روشن شده، لایه مخفی نداریم در مقابل دشمن.
خیلی خوب، به نظرم ما رو در همین گیجی و منگی بذارید و یه مقداری بله باید ذهن اون درگیر شو. به نظرم هم که فرمودید، روایات افشای سر، حکایات و اتفاقات تاریخی، آیات قرآن، داستانها رو باید هی بخونیم بتونیم درک کنیم. خیلی به نظرم موضوع حساس‌تر از این حرف هست. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. اگر شما فرمایشی دارین بفرمایید.
التماس دعا از همه عزیزان، دعا کنید.